أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این است که اگر اون چرا که کافر ذمی از مسلمان خریده است اقاله کند، یا اینکه مشتری برای خودش جعل خیار کرده بود و اعمال خیار کند و معامله را فسخ کند. سید رضوان الله علیه می فرماید که خمس ساقط نمی شود، صاحب جواهر هم در جلد 16 طبق کتابی که ما داریم صفحه 67 قائل به این است که خمس فسخ نمی شود، خمس ساقط نمی شود. جهتش هم این است که ما در وجوب خمس بر کافر ذمی اطلاق صرف خریدن کافر ذمی زمین رو از مسلمان است. این معنا فرق نمی کنه بعدم فسخ بکند فسخ نکند، به هر حال به کسی بفروشد نفروشد. دیروز عرض کردیم اگر انتقال به غیر بدهد، چه اون کسی که منتقل الیه هست کافر باشد چه مسلمان، چه به هر حال انتقال قهری باشد یا اختیاری، در همه صور عرض کردیم خمس ثابت است. در اینجا بحث اقاله یا فسخ معامله است. اگر اقاله کرد و فروشنده که مسلمان بود قبول کرد، یا استقاله کرد و او قبول کرد، یا فسخ کرد و جعل خیار برای خودش شده بود، این فرع مرحوم سید آوردن. یک فرع دیگر هم هست که اگر بایه فسخ کند و برای خودش جعل خیار کرده بود، در این صور آیا صور ثلاثه در واقع می شود، آیا خمس واجب است بر کافر ذمی یا ساقط می شود؟ مرحوم سید و مشهور قائلن که خمس ثابت است از متأخرین. در بین قدما یکی شهید ثانی است در مسالک و دیگری مرحوم مقدس اردبیلی در زبدة البیان، بسیار کتاب خوبی است، در بیان احکام قرآن هست و آیات الاحکام را هم ایشان تفسیر کردن. مرحوم فیض رضوان الله علیه هم حاشیه زده است، کتاب خوبیه. شما دارید یا نه؟ ندارین بس. اگه پیدا کردین یکی هم برای ما بگیرید. ندارم نه. در اونجا احتمال سقوط خمس را دادن. حالا ببینیم که این احتمال سقوط خمس بر چه اساسی است. شاید جهتش این باشد که اقاله فسخ بیع است. اگر بیع فسخ شد معناش اعاده ملکیت سابقه است. پس بیع سابق، بیع واقع که انه لم یقع اصلا، بنابر این که ما شیء زائل را مانند شیئی بدانیم که زائل نشده است، بیع محقق شد، حالا فسخ کرده یا اقاله کرده است، این مانند این است که کعلم یکون بیعا، بیع اصلا کعنه واقع نشده. اگر بیع واقع نمی شد بر کافر ذمی خمس لازم بود؟ خیر. حالا هم که اقاله یا فسخ شده است، اگر معنای اقاله یا فسخ ابطال عقد من رأسه باشد، من اصله باشد نه من هینه، چون دو مبنا هست، یکی این که الفسخ ابطال للعقد یا حل للعقد من هینهی، بعضی ها گفتن نه من رأسه و من اصله. اگر من اصله باشد در واقع معناش این است که بیع واقع شده که علم یکون هست. اگر بیع این نمی بود بر آقای کافر خمس واجب بود؟ خیر. حالا که علم یکون هست اون بیع، بنابراین خمسی بر او واجب نیست. مقتضای فسخ خلاصه این است که بیع واقع به منزله عدم تحقق باشد از ابتدا. خب اگر ما این معنا را قبول کردیم و این مبنا را قبول کردیم که فسخ کاشف از بطلان بیع باشد، اینجور بگیم فسخ معناش این است که بیع کنه و باطل بوده ولی با فسخ اظهار میکند بطلان بیع را، این یک مبنا. حالا نمیگیم مبنا درسته یا نه، یا بگیم فسخ موجب انقلاب علل بطلان در تمام آثار میشود. بعضی گفتن معنای فسخ اینه که این بیعی که لهو آثار متعدده به نسب به این آثار چی میشود آقا؟ کل عدم. خب یکی از آثار بیع به زمین به کافر ذمی وجوب خمس بروس، این هم یکی اثر من الاثار، این اثر و سایر آثار همشون کل لم یکون میشود. معنای فسخ اینه یا معنای اقاله اینه. یا اینکه بگیم نه، معنای فسخ یعنی حکم به عدم وقوع بیع من حین الفسخ. این معنای سوم با اون دو تا معنای اول تفاوت دارد. اگر اقاله یا فسخ به معنای بطلان عقد از رأس و کأن لم یکن قرار بگیرد اون بیع، یا بگیم که ابطال آثار بیع هست مطلقا، بنابر این دو مبنا باید بگیم که خب پس بنابراین کأن لم یکن بیعا، و در نتیجه اگر بیع واقع می شد خمس بر او واجب بود، الان بیع کأن لم یکن شده است، پس اگر کأن لم یکن است دیگه وجهی ندارد که ما بگیم آقای کافر ذمی باید خمس بپردازد. اما اگر مبنای سوم رو قائل شدیم که فسخ را کاشف از بطلان بیع من حین الفسخ بدانیم، این معناش این است که تمام آثار صحت بیع از زمان وقوع بیع تا زمان فسخ محقق است، از زمان فسخ به بعد تمام آثار مرتفع می شود. خب بناً علی هذا اگر ما گفتیم بر می گردد مال به ملک بایع و عود می کند به ملک بایع، این نیاز دارد به نقل جدید، چون فسخ ابطال عقد است من حین الفسخ. خب عود مال به مالک قبلی این احتیاج دارد به یک تملیک جدید، لذا بنابر این مبنا خمس واجب نیست باشد. بنابر این مبانی که مبنای اول که کلم یکون باشد، یا معنای فس ابطال تمام آثار عقد و بی بر بی باشد. اقوا در نزد متأخرین از فقها که از جمله مرحوم سید صاحب جواهر قول اخیر هست که بطلان من حین الفسخ است. چرا؟ برای خاطر این که این فسخ که واقع شد از زمان خودش تأثیر میگذارد، نه اینکه تأثیرش در ما قبل باشد. این مثل اجازه نیست. حالا در اجازه هم بعضی ها گفتن که مؤثر است من حین وقوع الاجازه، لذا اجازه رو ناقل می دانند در مقابل اونهایی که کاشف قرار می دن. در باب اجازه می شود این حرف زد که مثلا اجازه چون اون مجاز، اون چیزی که متعلق اجازه هست، قبلا واقع شده بود، لذا این اجازه به منزله رضایت بعدی است که موجب تأثیر اون مقتضی می شود. ولی در مورد بحث ما این حرف نیست. این آقا میخواد فسخ کند، فسخ امری است که باید انشاء فسخ کند، از زمانی که انشاء وجود پیدا کرد منشأ محقق میشود، نه اینکه هنوز انشائی نیامده. این بیان رو دقت کنید، انشاء متأخر است اما منشأ قبل از وجود انشاء باشد. این گفتنی نیست این حرف که ما بگیم ما از زمانی که فسخ کرد، نه بلکه قبل از آنی که فسخ کرد اثر از بین برود، نه اثر بی قبل از فسخ از بین می رود، نه خود بی از بین می رود. به عبارت دیگر بی امرون انشائیون، انشاس نحوون و سنخون من الوجود، اگر چیزی انشاء شد دیگه هست. زمانی که فسخ میاد استمرار و منشأ را از زمان فسخ به بعد از بین می برد. پس از زمان انشاء بی تا زمانی که فسخ نیامده است، این امر واقع که عبارت است از بیع، اثر او هست و آثاری که بر او مترتب است هست. از این لحظه به بعد نه. خب ما در کجای وجود وجوب خمس بر کافر ذمی داریم که باید یک معامله لازمه‌ای صورت بگیرد تا خمس بر او واجب شود؟ مطلق خرید زمین توسط کافر ذمی از مسلمان موجب خمس است. حالا میخواد این بیع بعداً فسخ بشود یا نشود، بیع لازم باشد، بیع خیاری باشد، خیار برای مشتری باشد یا برای بائع باشد یا برای هر دو باشد، اینا هیچ کدوم اشتخالتی در این حکم ندارد. و لذا بیعی که حالا اگر در زمان این خیار، در موارد دیگر عرض میکنه برای تقریب به ذهن، در مواردی که انسان برای خودش تا یک ماه جعل خیار کرده است، آقای خریدار این منزل را، حالا خیارم برای بایع مثلا، آقای بایع میگه تا مدت یک ماه اگر من پول شما رو برگرداندم منزل به من برگردانی، خیلی خوب، یه اشکالی نداره، این در متن عقد شرط میکنن و لازم هم میشود و خیارم برای آقای بایع. قبل از آنی که آقای بایع اعمال خیار کند، مشتری خانه رو فروخت، معامله باطل است ابدا. ولو اینکه آقای بایع اعمال خیار میکند، معامله صحیح هست، ولیکن خریدار از مشتری قیمتی را که پرداخت کرده بودد میره رجوع میکنه. البته اینجا حالا یک بحث است، تارته میدانه این معامله متزلزل هست، بیع متزلزله، و اخرى نمیداند که احکامش دیگه در کتاب بیع. پس بنابراین همون گونه که تزلزل به وسیله خیار موجب بطلان بیع خیاری نیست، چرا بود موجب بطلان؟ برای خاطر اینکه این بیع است که شرایط انشاء بیع از ناحیه فروشنده که مشتری از اول هست شرایط رو داشته، لذا مشتری وقتی میفروشد مالک هست و بیع شرایطش اگه سایر شرایط عقد و متعاقدین و به هر حال عوض این رو رعایت کرده باشن، و چی برای بطلان ما نداریم. لذا عقد صحیحه نهایت، چون آقای مشتری از مشتری ضرر کرده در اینجا، لذا قیمتی را که پرداخت کرده بود به عنوان ثمن میره از مشتری اول میگیرد. دقت کردین؟ همون گونه که اینجا معامله صحیح هست. چرا؟ چون وجود خیار برای بایع موجب این نیست که اون بیع بلا اثر باشد، که ما اینکه موجب این نیست که اون بیع لغو باشد، بیع صحیح هست، آثار بیع هم دارد ولی متزلزل. همون گونه که تزلزل در اینجا ضرری نمی رساند، در محل بحث ما هم تزلزل معامله ضرری، یعنی اقاله می خواد بکند، حالا اقاله که موجب تزلزل نیست، اون به حساب تقاضای بعدی است، ولی در خیار برای مشتری یا خیار برای بایع یا برای هر دو، این موجب تزلزل معامله است. تزلزل مانع از صحت بیع نیست، کما اینکه مانع از ترتیب آثار بر بیع تا زمان اعمال فسخ باز نیست. فعلا هزا یجب و علیه الخمس، باید خمس بپردازد. ولذا ثبوت الخمس از آثار بیع است منهین وقوع البیع، نه منهین لزوم البیع، نه از زمان لزوم معامله، از زمان وقوع معامله. پس چرا؟ چون از زمان وقوع معامله منتقل شده است برای آی ذمی، پس موجبی برای ارتفاع خمس ما نداریم. مرحوم سید در عروه تصریح دارند که اگر فسخ به وسیله خیاری باشد که للبایع باشد، نه برای مشتری، بایع اگر برای خودش جعل خیار کرد و فسخ کرد، اون بسا کافر ذمی خیار نداشت، بایع هم فسخ بکند، با این که دیگه دست از طرف مشتری هیچ کاری پیش نیامده نسبت به ابطال بیع، این بایع بوده که آمده معامله رو به هم زده، اینجا شبهه این هست که بگیم آقا خمس نباید بدهد، معذالک نه، این معامله برای این کافر ذمی سودش همین بوده است که یه خمسی به گردنش افتاده و باید بدهد. این دیگه بله بله. خب خب اون اگر بگیم که اون برای اینه که میگه اگر ما مثلا اگر منهینهی بدانیم باید حق شفاعت رو ثابت بدانیم، مگر اینکه بگیم نه این ابطال من رأسه هست، من اصله هست، من اصله باشه دیگه هیچ. خب بنابراین مرحوم سید میفرمایند حتی اگر بایه اعمال خیار بکند باز هم خمس بر عهده به اصطلاح این کافر ذمی هست، ولی در جواهر تخصیص دادن وجوب خمس را، یکی به فرض به صورت اقاله، دوم جایی که مشتری فسخ کند، اگر مشتری اعمال خیار کند و خیار داشت و فسخ کند، این دو مورد واجب از خمس بر ذمی. ولی اگر بی خیاری بود برای بایع و بایع اعمال خیار کرد و فسخ کرد، اینجا دیگه به اصطلاح خمس بر مشتری واجب نیست. این تفصیل را مرحوم صاحب جواهر دادن. وجه این که خمس دارد اطلاق دلیل خمس است، در دلیل خمس ندارد که بعداً فسخ بشه یا نشه، ما این رو معیار قرار دادیم. اما اینکه پس اگر فسخ شدن به وسیله خیار نقشی ندارد در وجوب خمس، اونی که موجب خمس هست صرف خریدن این زمین را هست توسط کافر ذمی. این که کافر ذمی بخرد باید، این معنا هم در فرضی که بعدن اقاله بکنن هست، هم در فرضی که مشتری اعمال فسخ کند هست، هم در فرضی که بایع اعمال فسخ کند هست. چرا؟ چون قبل از فسخ بایع ملک مشتری بوده یا نه؟ همین که ملک مشتری شده از یجب علیه الخمس. خب در بحث ارباح مکاسب آمدن بعضی خواستن خدشه کنن، بگن خمس در مواردی که مثلا در ارباح مکاسب اگه کسی چنین معامله‌ای بکند و بایع معامله مالک معامله را انجام بدهد ولی معامله غیر لازم، قبل از این که سال خمسی او برسد یا سال خمسی او رسید و او معامله را فسخ کرد، بحث در اینه که خمس این منزلی را که خریده که در سال خمسی او بود باید بپرداز یا نه. منزلی خریده مالک شده ولی کن فسخ کرد خود بایه، در اینجا میگن خمس نباید بپردازه، خمس لازم نیست. ولی در مان حنفی میگین که اگر فسخ کند بایه باید بپردازه. چه تفاوتی دارد این خمس اینجا با خمس ارباح مکاسب؟ که در ارباح مکاسب نسبت به معامله متزلزله که اگر فسخ شد اون رو به عنوان ربح نباید رو حساب بکند و جزء سرمایه اون نمیاد و نتیجتا خمس ندارد، ولی در ما نحنفی میگید نباید خمس بپردازد. فرق اینه که در باب ارباح مکاسب تحت عنوان غنیمت هست که باید خمس بدهد، دقت کردین، و اونجا غنیمت و سود صدق نمی کند وقتی معامله را فسخ کرد. اما در ما نحنفی یک امر تعبدیه و عنوان این حکم تعبدی چون برخلاف قاعده است، فقط کافر ذمی است که باید این خمس رو بپردازد. در این امر تعبدی ما باید ببینیم شارع موضوع رو چی قرار داده. موضوعی که شارع برای وجوب خمس بر کافر ذمی قرار داده است عبارت است از مجرد خریدن کافر ذمی زمین رو از مسلمان، این میزان است و لاغیر، هیچ چیز دیگه دخالت ندارد. این معنا در همین جایی که حتی بعدن فسخ میکنه و اونم بایع فسخ میکند وجود دارد، به خاطر اینکه صدق میکند که این شخص خریده است زمین را از کافر ذمی فعلیه الخمس. حالا معامله انجام شد، چه فسخ بکنن چه فسخ نکنن، خمس باید بپردازد. ارباب خمس و صاحب خمس میخواد بیاد خمسش بگیره، از کی باید بگیرد؟ بعد از فسخ. این سوال اینه ها، اون موقعی که فسخ نشود واضح است کسی که باید خمس بده کافر ذمی است، ولی الان خمس بر کافر ذمی واجب شده ولی با واسطه فسخ دوباره ملک برگشته به اون مسلمان. این صاحب خمس کیه؟ فسخ کن سادات، باید برن یقیه کی رو بگیرن در اینجا، برن سراغ مشتری که کافر ذمی است یا برن سراغ بایعی که مسلمان است و برگردانده زمینی رو که از دست کافر ذمی گرفته است. با این معامله، این دقت بکنید، با این معامله یک پنجم این زمین شد مال سادات، یعنی امام و سادات. دقت دارین؟ این به عنوان خمسه. دیگه با این کار به هر حال این یک پنجم زمین از ملکیت مالک قبلی خارج شد. بسیار واضحی مطلب دیگه. حالا این یک پنجم که مال صاحب خمس هست، صاحب خمس سراغ کی باید بره؟ آیا سراغ مشتری برود که یجب علیه الخمس، یا اینکه بره سراغ بایع و مثلا از زمین میخواد خمسه بگیره، میره یک پنجم زمین رو میگیره، بعد بایع باید بره سراغ کی؟ سراغ مشتری دیگه. صاحب خمس چون علل یده مؤاخذت حتی تعدی، هر دو اینها یدشان بعد از این معامله بر اون خمس مال واقع شده به ترتیب. اولا این خمس در اختیاری کی قرار گرفت؟ کافر ذمی. پس ید او شد ید زمانی نسبت به خمس این زمین که صاحب خمس به هر حال مالک این خمس، این به اصطلاح پنجم زمین است. بعد از این که معامله را فسخ کردن یا اقاله کردن و ملک برگشت به مالک قبلی و فروشنده، خمس در اختیار او هم قرار گرفت، ید او هم بر این یک پنجم زمین واقع شد و این صاحب خمس می تواند به هر یک از این دو نفری که یدشان بر خمس زمین واقع شد سراغ هر یک از اینا بخواد برود، می تواند. هم سراغ مشتری که کافر ذمی است می تونه بره، هم سراغ فروشنده که مسلمان هست می تونه بره. حالا اینجا چند تا فرع دیگر است که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.